این مطلب کلیت و عمومیت ندارد. از آیات و روایات استفاده می شود که در مواردی، یعنی همه اون مواردی که وحی الهی به انبیا جنبه زبانی و کلامی داشته است، ظاهر آیات و روایات این است که این بخش از وحی الهی به گونه ای بوده است که حواس ظاهری، یعنی عمدتاً حس شنوایی پیامبر هم در آن دخالت داشته. دومین ویژگی که فرمودن این بود که جنبه بیرونی داشته است، یعنی معلم داشته است، با درون و باطن خودشون قبول می کردن، یعنی جنبه قابلی وحی به باطن نبی مربوط است. اما جنبه فاعلی آن بیرون از وجود اوست، یعنی حقیقت دیگری است غیر از حقیقت وجود نبی، که معارف و حقایق را به او تعلیم و الغا می کنه. حالا اینکه مستقیم از جانب خداست یا مستقیم از جانب خدا نیست، در این مورد مد نظر نیست، تأکید بر منشأ بیرونی داشتن است، یا به تعبیرشون معلم داشتنه، که خب پس کردیم این درسته. همونطوری که فرمودن از آیات شریفی قرآن و همچنین روایات این مطلب به روشنی استفاده میشه و قابل اغماض هم نیست. بعد فرمودن که این خصوصیت وحی نبوت را از نبوغ نوابغ ممتاز می کند. در نبوغ اون چرا که نابغه درک می کند از باطن شخصیت خودش، یعنی لازمه ساختار وجودی اوست، حالا به تعبیری بگوییم به جعل بسیط، یعنی هویت او، ارگانیزم وجود او، دستگاه مغز او و ادراکی او بگونه ایست که این اقتضا را داره و در شرایطی بروز میکنه، بدون این که یک ارتباطی با مبدع بیرونی لازم باشد، علاهده، یعنی غیر از اون جعل بسیط که او را اینجور جعل کرده، به صورت جعل تألیفی ارتباط جداگانه در نبوغ نیست، اما در وحی هست. خب این که فرمودن از نبوغ ممتاز می شود وحی، ملاحظه می فرمایید که این اختصاص به نبوت نداره، این در باب اون چه که به اولیای الهی، مثلا ائمه معصومین علیهم السلام یا محدث، کسانی که در اصطلاح مسلمانان در اصطلاح روایات محدث نامیده می شوند، اونم همینطوره. این ارتباط با مبدع بیرونی، با یک موجود غیبی، این از اختصاصات انبیا نیست. البته با نبوغ تفاوت داره، اما اینطور نیست که مختص به انبیا باشه. در الهامات غیر انبیا همین هست، ارتباط با مبدع بیرونی. سومین خصوصیتی که استاد فرمود که ایشون تعبیر کردن به استشعار، یعنی توجه و التفات، که پیامبر وحی نبوت هم منشأ بیرونی دارد و هم خود او به این مبدأ توجه دارد، که بعد فرمودن که این خصوصیت وحی، یعنی وحی نبوت را از الهامات به غیر انبیا جدا می کنه. این مطلبی که استاد فرموده، فرق ما بین وحی و الهام، این در زبان و بیانات فلاسفه اسلامی هم آمده، عرفا هم آمده. اینجور نیست که حالا استاد این رو دارد خودش در حقیقت یک بیان ابتکاری است. قبلا هم بیان کردم. اما به نظر می رسه که ما نمی توانیم وحی نبوت را با این خصوصیت از غیر وحی نبوت کاملا جدا کنیم. جامع الافراد هست، درسته، یعنی نبی وقتی که حقایقی را از مبدا بیرون غیبی میگیره دریافت میکنه توجه هم داره، این حرف درست است، جامع الافراد. اما این که در الهامات مطلقا اینجور باشه که توجه نیست، این را نمیشه قبول کرد. فل جمله قرد درست نیست. بله گاهی الهامات عادی، الهامات عادی که به افراد میشود، اینها از این قبیلی سفرمودن بدون اینکه توجه به مبدا داشته باشه، یک چیزی در ذهنش خطور میکنه، در قلبش خطور میکنه. اما در مورد مثلا ائمه طاهرین یا همون محدث در اصطلاح روایات کاملا مشخصه که توجه هست. حالا اینکه میبیند او را یا نمیبیند، بله این فرقی است ما بین نبی و رسول و محدث در روایات. اما اینکه توجه دارد که یکلمه الملک، این در مورد اونا هم هست، مثلا به خصوص حالا در مورد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها روایاتی که داریم، کاملا معلومه در روایات آمده که جبرئیل می آمد و حضرت صدیقه طاهره هم توجه داشت کاملا که این جبرئیل هست، از جانب خدا آمده و حقایقی را به ایشون القاء می کرد و ایشان هم بیان می کردن امیر المومنین سلام الله علیه اونها را یاد داشت می کردن که مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوره. بنابراین این را نمیشه رد به عنوان یک ویژگی که هم جامع الافراد باشه و هم مانع الاغیار باشد در باب وحی نبوت شناخت و پذیرفت. فی الجمله از نظر مانع الاغیار بودن فی الجمله قبوله، نه بالجمله. اما اینکه جامعیت داره، عمومیت داره، درباره همه انبیا هست، حرف درست است. اینم راجع به این خصوصیت سوم که استشعار بود. و بالاخره چهارمین خصوصیت این بود که فرمودن اکثر موارد وحی واسطه ای هم بین پیامبر و بین خداوند عالم وجود داشته که اون میشه روح القدس و جبرئیل و فرشته وحی. خب از کردن این مطلب کاملا درستی است. آیات متعدد و روایات در این باره ما فراوان داریم. این هم نمیشه به این که بگوییم مراد از جبرئیل اون شخصیت برین پیغمبر است، به اصطلاح ملکوت اوست که به ناسوت او این رو وحی میکنه. اینا حقیقتا مطالبی است که هیچ مجوزی برای این تعبیر ها ما نداریم. اینا تفسیر به رأی، مصداق واقعا تفسیر به رأی. خب حالا ایشان موقعی که این بحث را تا اینجا بیان میفرمایند، ارائه میدهند، میفهمن حالا باید برویم سراغ بحث‌های عقلی و علمی، ببینیم درباره وحی چه فرضیه‌ای از نظر علمی یا عقلی میشود ارائه داد که با این شاخص‌های وحیانی و نقلی درباره وحی بتواند سازگار باشه و در این حال یک بحث برون متنی یا برون دینی هم باشه، یک نگاه بیرونی فکری علمی به وحی داشته باشیم. خب مجاز من البته این که مجاز نیست، انسان مجازه قطعا با توجه به این که این شاخص ها را رعایت کنه، با توجه به این علائم این مشخصه ها بعد این فراغ اون فرضیه. ایشان میفرماید بله حالا عبارتشون هم من یادداشت کردم، کتاب هم با هم آوردم که عبارتشون هم یادداشت کردم. میفرماید با توجه به آنچه اولیاء وحی توضیح دادن، باید ببینیم چه فرضیه ای میتوان گفت میگوییم فرضیه، چون در مسئله وحی هیچ کس ادعا نکرده که من میتوانم 100% حقیقتش را کشف کنم. یک پدیده مخصوص به انبیا بوده، یعنی حقیقتش را نمیتونه ادعا کنه که ما کاملا میدانیم که دیگه علم قطعی پیدا بشه. بعد میفهمد به نظر ما بهترین فرضیه همین فرضیه است که حکمای اسلامی گفتن. این نکته اول. پس تعبیر ایشان اینه که اینا فرضیه است، نظریه رأی علمی قطعی نیست، یک فرضیه است، گمان زنی است. این گمان زنی و این فرضیه هم باید با توجه به اون شاخصها مورد بررسی قرار بگیره یا مورد تست و آزمون قرار بگیره. بسیار نکات لطیفی هست، لازم میتونم دقیقه واقعا روش وقتی درست باشه آدم دیگه خیالش راحت. خب پس نکته اول این است که یک فرضیه است و فرضیه حکما بهترین فرضیه است. مقصود چیست از این که فرضیه حکما بهترین فرضیه است؟ آیا مقصود استاد مطهری بهترین فرضیه ممکن است یا بهترین فرضیه موجود؟ این جای راه تعمل داره، بهترین فرضیه. خب این نمیتواند بهترین فرضیه ممکن باشه، یعنی امکان ندارد فرضیه بهتر از فرضیه فلاسفه گفت. نه خیر، این مراد استاد نیست یقینا. چرا؟ برای اینکه حالا عرض خواهیم کرد خود ایشان جنبه نقص برای این فرضیه بیان کرده. این معنیش این است که این فرضیه جامع الاطراف نیست، یعنی امکان داره که یک فرضیه ارائه بشود این خلأ را هم نداشته باشه. این حتی فرمان ولی در مقایسه با فرضیه های موجود، فرضیه های موجود ایناییست که دانشمندان غربی معمولا مطرح کردن، بعدا بعضی از دانشمندان اسلامی هم گفتن، اما ریشه و اصلش برمیگرده به مستشرقین که حالا یا وحی به طور عام را آمدن تحلیل کردن یا وحی و نبوت خاص نبی گرامی اسلام را آمدن درباره اش نظریه پردازی کردن یا فرضیه گفتن، که معمولا دانشمندان ما اینا را مطرح کردن، بررسی کردن. مثلا کتابی هست به نام الوحی المحمدی صلی الله علیه وسلم، کتاب از جناب آقای رشید رضا است. خب آقای رشید رضا دانشمند شامی الاصل مصری، شاگرد شیخ محمد عبدو میشناسی که همون مؤلف تفسیر معروف المنار، بالاخره فرد نظریه پرداز و هم شاید که عالم دینی روشن فکری است و خب شاگرد عبدو بوده دیگه، معلومه بالاخره شاگرد عبدو این است. ولی متاسفانه ایشان از نظر گرایش و نگرش در مباحث اسلامی گرایش و نگرش سلفی داره و همین یکی از فرقهای او هست با آقای عبدو که استادش باشه. این خصوصیت رو همیشون معمولا داره که در مباحثش اونجا که بحثها به مسائل شیعی، دیدگاه‌های شیعی، کرامات و خصوصیات و اهل بیت و امثال اینا برمیگرده، ایشون موضع منفی و سلبی معمولا داره. این یکی از خصوصیات ایشون هست. ولی کتابی که نوشته انصافا کتاب خوبی است، یعنی در موضوع خودش میتوان گفت کتابی است که تا اون وقت بی‌نظیر بوده، یعنی افتکاری است، خیلی کتاب خوبیه. ایشان در اون کتاب نظریه ای را که بعضی از مستشرقین درباره وحی و نبوت پیامبر گرامی اسلام بیان کردن مفصل بیان کرده و نقد کرده. بعدها هم علمای دیگر، علمای شیعه ایران مثلا مثل امثال فرسان آیت الله سبحانی دیگران، وقتی میخوان به این نظریه بپردازن، منبعی که ارائه میدهن و یکی از منبعهاشون هم کتاب آقای رشید رضاست. خب اونجا را میتونید اگه خواستید رجوع بفرمایید، فرضیه اونجا هست. باز آقای فرید وجدی در کتاب دایره المعارف قرن بیستمی که داره، ایشان در دایره المعارف در کلمه وحی که میرسه چند صفحه به این مسئله میپردازه و نظریه مستشرقین رو درباره تبیین وحی تبیین و نقد میکنه. وحی نفسی، معمولا اینها به وحی نفسی قائلن. بعضی هاشون وحی را به نبوغ تفسیر کردن، بعضی هاشون وحی را به یک امر باطنی درونی که در شرایط خاص از نفس پیغمبر تراوش میکنه و ناشی میشه تفسیر کردن. بعضی ها وحی را به ضمیر باطنی، تجلیات ضمیر ناخودآگاه بر اساس نظریات روان شناسی جدید تفسیر کردن. اینا برای فرضیه هاست دیگه. استاد مطهری مقصودش این هست که اون چرا که حکمای اسلامی گفتن نسبت به این فرضیه ها بهترینه. خب چرا حالا بهترین از نسبت به اونها؟ میرسیم به نکته بعد. میفرمایم نظریه یا فرضیه حکمای اسلامی اون شاخصهایی را که ما برای وحی گفتیم داره. از در اونها هم جنبه درونی بودنش را تأمین کردن، چون فلاسفه اسلامی هم معتقدن پیامبر حقایق وحیانی را با باطن وجود، با هویت خودش، نه با حواس ظاهری دریافت کرد. پس بنابراین از این نظر مطابق با ویژگی اول. و هم فلاسفه اسلامی معتقدن که منشأ بیرونی و معلم داشته است. پس این هم تأمین میکنه از این در آن ندارم مشکلی نداره. این برخلاف نظریه نبوغه یا فرضیه نبوغه یا وحی نفسیه یا تجلی ضمیر ناخودآگاه، اونا این رعایت نمی کنه. و هم جنبه الهی بودنش را حکمای اسلامی بلا استثناء، این که معارف و حقایق وحیانی اگرچه به واسطه عقل فعال یا روح قدس در حال مطرح الهی داره، او معزول به اذن الله. پس از این نظر که ما به فرضیه حکما نگاه میکنیم، اینها مشکلی نداره. حتی اون اشکالی هم که خاطر شریکتون هست که گفته بودن، بعضی گفته بودن که این فرضیه یا نظریه حکمای اسلامی جبرئیل را یک امر خیالی و تخیلی تصویر و ترسیم میکنه. استاد مطهری میفهمن منجور نیست. از نظر فلاسفه اسلامی جبرئیل یا عقل فعال حقیقت داره، موجودی است حقیقی و واقعا پیامبر با او تماس برقرار میکنه. بنابراین اینجا ایشان کاملا این فرضیه را تأیید میکنه. پس این هم جنبه مثبت فرضیه. اما میفرماید این عبارت، این فرضیه تمام نیست، زیرا در این زمینه هنوز خیلی حرفها گفتند. برای دیگه اینا چون در حین سخن بوده، گاهی برها تعابیر ممکنه نیاز به اصلاح ادبی ویرایش داشته باشه، که چطور میشود که پیغمبر ملک را به صورت انسان میبیند؟ این یک سوال ها، سوال چگونه میشود که پیغمبر ملک را که انسان نیست، به خصوص بر مبنای فلاسفه که مجرده، این چطوری میشه که او را بشر میبینه؟ یک سوال، یعنی که همه یک سوالی خلایی است در نظریه فرضیه فلاسفه. دو، و چطور میشود که آنچه که در آن جهان میبیند، یعنی همان حقایق عقلی کلی، بعد در پرتو او، و چطور میشود که آنچه که در آن جهان میبیند بعد در پرتو او این جهان را میبیند، به صورت یک کلام یا به صورت یک کتاب بر او مجسم میشود؟ این هم سوال دوم. یعنی این سوال از فلاسفه است که چگونه، چطور شد که حقایق کلی را که میبینه بعداً به صورت کلام برای او مجسم میشه یا کتاب برای او مجسم میشه. این را ایشون به عنوان نقطه اصطلاح خلأ نفس فرضیه فلاسفه بیان فرمودن. مدرک همون کتاب نبوت که قبلا عرض کردم صفحه 84 تا 89 این بحث بهشون بیان فرمودن. خب نسبت به این قسمت اخیر فرمایش استاد مطهری به نظرم ما میتونیم دفاع بکنیم از فلاسفه و این اشکال ایشان را هم جواب بدیم. چطوری؟ عرض کنیم که فلاسفه اسلامی این سؤال شما را بی جواب نگذاشتن. سؤال این است چطور میشود که ملک را جبرئیل را به صورت بشر میبیند و چطور میشود که حقایق کلی را معارف کلی را به صورت لفظ و کتاب و کلام میبینه براش مجسم میشه؟ خب این فلاسفه جواب گفتن. فلاسفه نسبت به این سوال جواب دارن. من تعجب میکنم حالا چطور شده که استاد مطهری اینجا مطلب را اینطوری دیگه جمع کردن رد شدن رفتن. خب اونا به ما گفتن که نفس پیغمبر قل انما انا بشرا مثلكم یوحا الی، بالاخره یک جنبه بشری داره، به او وحی می شود، یعنی بشر سرآمد است، انسان کاملی است، انسان برجسته است، ارتباط پیدا می کنه با فرشته وحی، با حقایق متعالی و نا دریافت می کنه. ولی بالاخره ساختمان وجودی اون نفس او همه قوای یک انسان را داره، قوه متخیله داره، قوه حافظه داره، حس مشترک داره، قوه خیال داره، تمام اینا داره دیگه. و این دستگاه‌های ادراکی و درونی پیغمبر معطل و بیکار نیستن، کار خودشون انجام میدن. مثلا موقعی که پیامبر با چشمان ظاهری خودش به عالم طبیعت می نگرد چه اتفاقی می افته؟ تصویری از یک پدیده، حالا از یک رنگ، از یک صدا، از دیگری در حس مشترک او حاصل می شود. در این جهت که فرق نمی کنه او با یک انسان دیگه چه تفاوت داره؟ اگه تفاوتی هست این است که این دقیق انجام می شود، خطایی نیست، الا در اصل این کار که فرق نمی کنه. خب ما هم اینطوری هستیم، ما هم تصویری از یک پدیده ظاهری حسی در حس مشترکمون ایجاد میشه، او را درک میکنه، حسش میکنه. از کردن اگر فرقی هست در خطا پذیری و خطا ناپذیریه، ممکنه ما در این تصویر برداری خطا بکنیم، پیغمبر خطا نمی کنه. خب حالا انسان‌هایی که با عالم غیب رابطه برقرار می‌کنند، غیب پیغمبر، الاتقیا، الاولیا، الانبیا، یادتون هست عبارت صدر متعلقین، عبارت زیبایی داشت به نظرم در شواهد ربوبیه بود که فرمود که روح القدس یا همون عقل فعال جبرئیل معلمی است که حقایق را به اذن الله القاء می‌کند یا به انبیا، یا به اولیا، یا به اتقیا. خب حالا یک فردی از اتقیا در عالم خواب یا در بیداری فرق نمی کنه، ارتباط برقرار می کنه با عالم غیب، حالا یا با عالم عقول کلیه یا عالم مثال فرق نمی کنه، به هر حال ارتباط برقرار می کنه، بسیار چیزی را مشاهده می کند. آنگاه قوه متخیله او کارش تصویرگریه دیگه، خداوند او را اینجوری خلق کرده، مخلوق خداست، کار الهی انجام میده. الا این که در یک انسان غیر معصوم، حالا عالم متقی، ممکن است این قوه متخیله دچار اشتباهی باشه در تصویرگری. همونطوری که یه آدم عادی در درک عالم خارج ممکن است دچار اشتباه هم بشه. پیغمبر معصوم است یا امام مثلا معصوم هست، قوه متخیله او در این تصویرگری اشتباه چی؟ نمی کنه. اما شما سوال کردید که جبرئیل چطور بشر شد، به صورت بشر مجسم شد، قوه متفکره. قوه یعنی جواب فیلسوفان اینه، اینجور نیست که اینا جواب نداده باشن، گفتن بیان کردن. قوه متخیله این کار رو میکنه. عبارات خیلی زیاد خوندید دیگه، اگر اون عباراتی که قبلا مدارتون عرض کردیم مراجعه بفرمایید، از مشا و اشرا و حکمت متعالی خیلی عبارت خوندید در این باره. این نقش قوه متخیله از کار میکنه. همینطور حقیقت بی قالب لفظی، قالب لفظی برای اون به صورت صدای فصیحی میشنود، کلام فصیح میشنود، صدای نغمه خوشی گوش نوازی میشنود. پس بنابراین این اشکالی که حضرت استاد شهید مطهری بر فلاسفه وارد کرده است و این فرضیه را از این زاویه ناتمام دانسته، به نظر میاد که نخیر، از این زاویه این فرضیه ناتمام نیست، چون جواب گفتم، جواب گفتم. آری برمیگردیم دیگه به همون حرفایی که ابتدا به نظر قاصر خودمون رسید، همون مشکلات رو داره فرمایش فلاسفه. و اون مشکلات چیه؟ یکی همینه که آیان تصویرگری حقایق وحیانی بی صورت را و تمثیل بشری فرشته را، این دوتا را، تصویرگری حقایق بی صورت و بدون لفظ را در قالب لفظ و کلام و تمثیل بشری فرشته را فقط در قوای پیغمبر قبول کردن. همین مقدار. حالا قوای باطنی، قوای ظاهری، بیش از این مقدار نگفتن. از کردیم که این مطلب با ظواهر آیات و روایات سازگار نداره، بیش از مسئله حواس ادراکات البته عقلا میشه تصویر کرد، اما با توجه به ظواهر سازگار نداره. این یک نقصی بود، نقصی که به نظر ما بر فرمایش فلاسفه وارده. یکی هم که عرض کردیم که نه، به قوای بیرونی هم گفتم. نه، ببینید، پس بنابراین درک و صورت حسیه هم در حس باطن است، هم حس ظاهر. اصل فلاسفه این بود، عبارات رو خوندیم خدمت شما، مخصوصا صدر متعلقین که خیلی رو این تأکید داشت، که میگفت اذا اشتدت او قویت او اشتدت، سرایت میکند به نمیدونم حس همشهد مشترک و از اونجا به حس ظاهر و الهوائه به سما. تا اینجور گفت دیگه، خیلی واضحه، عبارت از ابن سینا خوندیم، اونم همین. اما اینکه این ما به ازای در عالم طبیعت در که مادت خارجیت هم هستش قبول نکردن. پس این یک نکته ایست که به هر حال اگر همونطوری که عرض کردیم از آیات و روایات را استفاده بکنیم این نقد وارده. یکم این که آیان وحی بدون واسطه را در فرمایشاتشون مطرحش نکردن، باز نکردن، مطرح نکردن، بیان نکردن. البته صدر متعلقین بهش توجه داشته، گفتیم اشاره کرده، اما اینکه اینا بیان هم بکنه بیان نکرده، ولی گفتیم که با مبانیشان ما میتونیم این خلأ را هم پر کنیم، این قابل پر کردن، این اشکال را میتونیم با استفاده از مبانیشون و اون چه در باره وحی با واسطه گفتن حل کنیم. اما یکی دیگه میمانه، اینم دیگه خلاصه تمام کلام در رابطه با نظریه فلاسفه اسلامی در باب وحی. مطالب را هم به لطف پروردگار نوشته ایم و تدریجا دادیم، تایپ کردن و غلطگیری هم بنده یعنی کردم، حالا باید بدیم اعمال بشه انشاءالله تعالی و این را به صورت یک جزوه مستقل، همین بحث تبیین فلسفه وحی را 40 صفحه باز هست، اینا انشاءالله آماده میکنیم که برده میشه. به همین دستگاه قویه نباشه خواب که شما میبینید، یعنی ما خواب که میبینیم چطور میشه اون خواب را بعدا میان توی تصاویری، اگر هم صورت داشته باشه صورتهای دیگری بهش میدن، کار قویه متخیله است. خب شما وقت تعبیر میخواد، تعویل میخواد. یه عبارتی از مرحوم امام یادداشت کردم، گرچه اینا باید یه جای دیگه ازش استفاده کنیم، ولی یه مقداری اینجا هم مفیده. بعد مثال اینا بخوانم خدمت، اعلن ان المیزان فی مشاهدت الصور الغیبیه هو انسلاخ النفس عن الطبیعه. این که دیگه واضحه، مشاهده صور غیبیه میزانش چیه؟ نفس باید از طبیعت انسلاخ آزاد بشه، این با آزاد شدن نفس از طبیعت حاصل میشه و رجوع الی عالم حال غیبی و اینکه به عالم غیبی خودش، چون نفس مجرد دیگه از این طبیعت فاصله بگیره به عالم غیبی رجوع. فیشاهد اولا مثالها المقید، خیلی دقیق و زیبا فرموده، اولین کاری که نفس میکنه مثال مقید را مشاهده میکنه، یعنی که یعنی همون باطن خودش را شهود میکند، اون بعد مجرد برزخی خودش را. اولین قدر این از این طبیعت فاصله بگیره، اولین کار این. و بعده المثال المطلق، همون مثال مطلق، عالم مثال منفصل، او را مشاهده میکنه الى الحضرت الاعیان اعیان ثابته، یعنی از اونم میره بالاتر، به تفصیل الذی یشیر الیه المصنف. مصنف یعنی همیشه که آقای سعدالدین قونوی شارح فتوح که ایشون حاشیه زده بر اون کتاب. و الانسلاخ قد یکون فی النوم، این انسلاخ از طبیعت، رهایی از طبیعت گاهی در خواب، عند استراحت النفس عن التدبیرات البدنیه، این مثلا هم مدرسه از فلسفه نقل کرده. فبه قدر صفاء نفس یتصل بالعوالم الغیبیه، هر مقداری که نفس صفا داشته باشه با اون عوالم اتصال برقرار میکنه. فیشاهد الحقایق الغیبیه فعند ذلک یتمثل، حالا میفهمه این چطوری میشه، این بیان سن یتمثل تلک الحقیقت فی مثالها، اون حقیقت در عالم مثال متصلش ها، مثالها یعنی مثال چه؟ متصل، در عالم مثال متصل خودش تمثل پیدا میکنه. حسب عادات نفس و معنوسات ها، این چجوریه که خوابهایی که افراد میبینن مختلف هست، معنوساتشون، عاداتشون، نفسشون مختلفه، اینطوری اینا را تصویر میکنن وقتی میبینن. تجاهد الى تعبیر، کار نفس دیگه، کار قوه مستقله است، باید تعبیر بکنه، این تصویر بذاره کنار تو بیرشش بده. فکذالک ما وقع عند الیقظه، اینا برای عالم نوم خواب در بیداری وارد میشود، لاهل سلوک من المشاهدات، اونم همینطوره، افرادی که اهل مشاهدات هستند، مثلا ارتباط های غیبی در بیداری هستن اینجوری. الا خوب دقت کن اینجاش جا الا ان الکمن، یعنی اون اهل سیر و سلوکی که کاملا مثل الانبیاء علیهم السلام، اینها یمثلون الحقائق فی مثالهم حسب اختیاره. خوب دقت کنید، خیلی دقیق و لطیف، واقعا اعجوبه ای بوده امام انصافا در سینه زمین تو فقه و اصول و اینا وارد میشه. آج آقا آیت الله سبحانی میگه، گفتم که ایشون چه مزیتی به نظر شما داشت نسبت به اینا، ایشون گفت حدس قوی داشت، حدس قوی چی؟ این حدس نه گمان ها، حدسی که کمال و حدس قوت و قدسیه یکاد و زیت و حایزی معتیه، خوبیه حدس اون است را به تالیکل به دیگه، اون براهایش که به اولیاء خاص میگه، ایشون میگفت حدس قوی، تیز بود، تیز بود، زود میفهمید که این حالا در مسائل نظری که مسائل عملی. خب اینجا این چقدر دقیق تعبیر کرده، خیلی زیباست، خیلی زیباست، یعنی اونقدر لذت آدم میبره که این میخواد یه ری بخوان. یمثلون الحقائق فی مثالهم حسب اختیارهم نه حسب عاداتهم و معنوساتهم، این فرق کمله با غیر کمل، اونجا قاطی قاطی میشه، تصویرهای جور با جور در هم از قاس احلام باید منتظر شد، نبی اینجور نیست، خاک و خاک به حضر اختیار خودشه، یمثلون الحقائق فی مثالهم، این مثال متصل حسب اختیارهم، و من المثال ینزلونها الی هر می شود که مول، یعنی عالم مول، یعنی از این عالم مثال نازلش میکنن به چه؟ به عالم مول، یعنی از عالم برزخ، از برزخ مثال منفصل که گرفته میاد مثال متصل درون خودش میاد عالم مول، لخلاص مسجونی نفی عالم طبیعت. چرا این کار را میکنه؟ میخواد زندانهای عالم طبیعت را آزاد کنه، هدایت بکنه دیگه، برای این جهت هست. فتنزل الملائکتو فی عالمه المثالیه و الملکی، تنزل الملائکه هم فی عالمه المثالی و هم عالمه الملکی، حسب قوت روحانیتهم و کمالها، بر حسب قوت روحانیت و کمال اونها. فروحانیت و شیعه، خوب دقت کنید یک حرف این آقای سروش، حالا میرسیم انشاءالله حرفشون رو مفصل بزنید، دیگه یه اشاره کردن هی استناد میکنند به این حرف امام که رهبر کبیر انقلاب که همه ی عارفان هم میگویند ملک را او نازل کردن، نمیدونم او نازل میکنه که نه جبرئیل تابع پیغمبر، پیغمبر تابع جبرئیل نیست، هی به این میچسبه چسبیده به این جمله، این معنیش این هست، این حرف امام را باید معنیش رو اینجا فهمید. آقا ملک را او نازل میکنه، خیال میکنه که اون بالا وایساده ملک را داره میگه یاد بگو، این نیست که یا آقای سروش برداشت کرده، ملک را او نازل میکند، ملک تابع اوست، یه حرفا چه چیه بابا، این خودش داره بیان میکنه مطلب را. یک جمله ایشان اونجا فرموده باید تسکیل دفاع دقت کنه چه گفته ایشان، مطلب چیه؟ ملک نازل میکنه، خب اون میشون میگه مقام معنویش یعنی بالاتره، دستور صادر میکنه به جبرئیل میگه یالا برو، که نه اینجور است، او فرمان تروایی میکنه، جبرئیل هم اطاعت میکنه، اینجور نیست، بس این نیست. فروحانیت النبی هیل منزلت للملائکت روحانیت المثال و المول، این هست که نازل میکنه، یعنی که نازل میکنه، یعنی اون حقیقت را که بدون صورت باش برخورد داشته جبرئیل را، جبرئیل که صورتی نداره که، مثالی نداره که، نه تصویر ملکی داره نه مثالی داره، هیچ کدوم نداره، مجدده، این مثال او را پیغمبر نازل میکنه، خب فرق درسته، نه اینکه خود جبرئیل را در اون موطن حقیقت روحانی از پیغمبر را رشتم رو نهی میکنه، نه خیر، ایشون تابع جبرئیله به اون مقام، تابع جبرئیله، جبرئیل است که معلم است و روح به اذن الله این کار را میکنه. البته بعد که تماس برقرار شد حقایق و از جبرئیل گرفت بی صورت، حالا نازل کردنش کار خود شد، یعنی هم عرض فلاسفه از یه عرض تازه یه هم نگرد فلاسفه هم گفتن، یعنی قوه دستگاه نفس و قوای داخلی پیغمبر صورتگره، صورت میده. حالا البته بنده هم گفتم سه فرضه، خدا این تصویر را ایجاد میکند، ملک ایجاد میکند، یا نفس نبی، ایشان این تصویر را، این نظریه را داره که نفس نبی این کار این مرتبه نازله جبرئیل، بله توسط قوه روحانی پیغمبر داره شکل میگیره، اما نه اینکه اصل جبرئیل تحت فرمان ایشان هست، یا آقای سروش اینجا توسط کرده به این گفته که بله جبرئیل تحت پیغمبر چیز، جبرئیل تابع پیغمبر، نه اینکه ایشون تابع او باشه، واش این قضیه ما نداریم. بعد ایشان حالا دیگه نکته ای هم داره، امام تا آخرش بخارن دقیقه این وقت هست، آدرس رو تا یادم نرفته بگم، دیگاهی وقت من نیستی میخوانم بعد یادم میده آدرس رو بدم، دوستان میگن آدرس کجا بود، تعلیقات من علا شرح خصوص الحکم و نسبه الانس، نمیدم دیده اید یا ندیده اید، کتاب خیلی ارزشی و جالبی، خیلی جالبه، تعلیقات من علا شرح خصوص الحکم و نسبه الانس، تعلیقات که ایشون زده صفحه 36-37، کتاب بسیار ارزشمند است، این موضوع کتاب بسیار عالی و قابل استفاده است، به خصوص که شذوذات محی الدین و قیصری و مصباح الانس و این شذوذات را هم خیلی زیبا درست کرده امام. ما رجوع کنید یه وقتی انشاءالله بعدها رو یه رجوع بفرمایید چقدر ایشان نقد میکنه بر قیصری و از هم میگه این مطالب از چه قیب و بعید، یعنی میگه شذوذات خیلی داره از این اشکالات اینا دست کم میگیره از هم قیصری که همه در دست امام به عنوان یک فرد عارف نظری پردازی مثلا بعض دانش جویی هست این حدا خیلی باز حوزه بزرگ بالا باش برخورد میکنه. بعدم شذوذات عجیب غریبی که گاهی دارم خیلی زیبا حل میکنه. حالا اینا خوندنی و شنیدنی و جالبه. مثلا همون قضیه حالا این چه بگم 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 که مویاد اون ابن عربی در فتوحات نمیزه از رجبیون که رجبیون چنین نمیزه چنان هم بعد علاقه که تأیید نقل میکنه ها، یعنی نقل کنه رد نمیکنه که بله یکی از اینا رو من باش ملاقات کردم و من گفت که رجبیون که از حالا اولیا هم رو اهل کشف و مشاهده هستم اینا روافض را در مشاهداتشان به خوک و خنزیر میبینن. این را حالا محی الدین نقل میکنه علا سبیل تأیید ها، هیچ چیز تفصیله چیزی نداره از اون. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که این مطلب میرسه میگوید میفهمد این درسته، این کشفش درسته، منتها قوه تخیلش بد صورت داده و الا کشفش درسته. یعنی چه؟ یعنی اون فردی که ایشون باید نقل میکنه در مرآت و نفس پاک و صاف شیعه را که یعنی شیعه دیگه در این آینه شفاف فرد شیعه داره خودش ها میبینه که خوک و خنزیر هست، یعنی مثال واقعی خود اون آدم خوک هست، خنزیر هست. این ظاهر که نمیبینه که توی آینه جسمانی هم نمیبینه، خیلی هم زیبا و این چنان، اما در آینه نفس مؤمن خود خوک و خنزیر میبینه. اون وقت به جای اینکه بگه من خوک و خنزیرم میگه این آینه ها، یعنی این نفس خوک و خنزیر. از این نکات ظریف متعدد داره. حالا ان شاء الله وقت عرض کنم جانم نمیدانم حالا اینها را اونقدر از اینا هست این نسخه را کی برداشته اینقدر دست خالی کرده خدا میدانه، چون خیلی حرف داره. خب حالا این یک کلمه بگم تمام کنم امام ها خیلی متعصب نباشید آقا باید میرم هم حرفای خوب داره حرفای اشتباه هم داره، چه تعصبی ما داریم اشتباهاتی هم کردن ها اشتباه ولا ینافی ذلک. اینا یه خواهش من دقت کنید، من میخوام حالا یک تفسیری کوچولی به فرمایش امام بذارم با اجازهشون، اگه شما اجازه بدهید من میام نداره تو خود ایشون تقریرات نوشته بود دادم گفتن آقا چطوره فرمود خیلی خوبه یه اشکال اصلی داره. من اشکال اصلی چه گفتن چون اینکه اشکال من نگرفتی شما همش نقد دیرا از تو استاد نقد کرده امام تقریرات چیه که نوشته بود درسش را با نظرتون رو بدید. گفت خوبه یه اشکال اساسی داره. با اشکالش چیه؟ گفت هیچ، من اشکال نکردم. حالا یه جایی بالاخره یه فیه تعملون لا یخفا ما فیه چی تی بهت اینجوری میگفت دیگه همینجوری نه. حالا به خاطر این محل بود میفهمد ولا ینافی ذلک ما حدث لهم من الاضطراب و شبه الاغماء. عجب شما که میگید که این به اختیار این تنزیل به اختیار نفس پیغمبره، پس اون طرف دیگه شبه الاغماء و اضطراب و از خود بی خود شدن یعنی چی؟ میگه لا ینافی عند نزول الوحی فإن ضعف أجسامهم الشريفة. این بحث جسمشون آخر هست، فقط روحشون نیست که جسم شریف آنها ان تحمل ظهور الارواح المجرده. این جسم ناتوان است از اینکه اون ارواح مجرده را که تمثل پیدا تحمل بکنه، این غیر قوت مقام روحانی و جنبت الهیت البدریه. دو جنبه است، این حالت های اضطراب و شبه اغما مربوط به جسمشونه، مربوط به روحشون چی؟ اون تفسیری کوچولویی که بنده جا نوشتم اقولو لا حاجت الى هذا التوجیه اذ حدوث الاضطراب و شبه الاغما کان عند نزول الوحی علی النبی بلا واسطه جبرئیل کما ورد فی الروایات از توحید و کلام فلان مطرح. این نکته کوچولویه که اصل این مربوط به مسئله ملک و اینا که نیست، طبق روایات بذاریم توجیه هم نیازی نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.